بعد از ظهر شما در ایران بخیر و خوش اومدین به این بخش خبری رادیو فردا. هومن عسکری هستم با مروری بر اخبار این ساعت. 4 تن از وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 امروز به همتایان ایرانی و آمریکایی خود در وین میپیوندند. همه پرسی در یونان برای قبول یا رد شرایط ریاضت اقتصادی در این کشور در جریان است. و گروه داعش ویدیویی از کشتار دست جمعی در پالمیرا منتشر کرد. در آخرین روزهای باقی مانده از مهلت تعیین شده برای مذاکرات اتمی بین ایران و 6 قدرت جهانی، قرار است 4 تن از وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 امروز به همتایان ایرانی و آمریکایی خود در وین بپیوندند. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، از آخرین تحولات این گفتگوها میگوید.
آنطور که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران گفته، ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان هنوز 1 یا 2 روزی کار دارند تا متن توافق جامع که 1 متن اصلی و چند متمم و در مجموع 80 صفحه میشه رو نهایی کنند و اون رو تقدیم وزرای خارجه 6 کشور و ایران بکنند. قرار هست وزرای خارجه که همکنون در وین نیستند به همتایان خودشون محمد جواد ظریف و جان کری بپیوندند تا شاید بتونن تصمیمات نهایی رو اتخاذ کنند. اونطور که گفته شده پیشرفت‌های به سزایی به دست آمده، چه در زمینه راستی‌آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران از یک سو، خصوصا با اعلام نظر یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و چه در زمینه جدول زمانبندی رفع تحریم‌ها علیه ایران. باید دید در کمتر از 3 روز باقی مانده که از این ماراتون هسته‌ای مانده، ایران و 5 به علاوه 1 می‌توانند در نهایت به یک توافق جامع دست پیدا کنند یا خیر. هانا کاویانی، وین.
همه پرسی در یونان برای قبول یا رد شرایط ریاضت اقتصادی از ساعت 7 صبح به وقت محلی در این کشور آغاز شده و هم اکنون در جریان است. شرکت کنندگان در این رأی‌گیری با انتخاب بین 2 پاسخ آری یا خیر، نظر خود را درباره شرایط وام دهندگان به یونان اعلام خواهند کرد. مقام های دولت چپگرای یونان از شهروندان این کشور خواستند تا در همه پرسی رأی نه را انتخاب کنند. انتظار می رود که نتایج اولیه این همه پرسی امشب منتشر شود. گروه موسوم به حکومت اسلامی روز شنبه ویدیویی از کشتار دست جمعی گروهی از مردان را در شهر پالمیرا در سوریه منتشر کرد. در این ویدیو شبه نظامیان داعش گروهی را که احتمالاً سربازان ارتش سوریه هستند از زندان پالمیرا به محل آمفی‌تئاتر باستانی این شهر منتقل می‌کنند و در آنجا 25 تن از آنان را با شلیک گلوله به سرشان می‌کشند. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده بود که گروه داعش 20 تن را در محل آمفی‌تئاتر پالمیرا کشته است. شهروندان ایالات متحده آمریکا روز گذشته برابر با 4 ژوئیه 239مین سالگرد استقلال این کشور را از بریتانیا جشن گرفتند. به مناسبت 4 ژوئیه شهروندان آمریکایی به تماشای رژه‌های ویژه و کنسرت‌های موسیقی رفتند. شب گذشته نیز شاهد مراسم آتش‌بازی و نورافشانی در شهرهای مختلف به ویژه در واشنگتن بودند. این مراسم در حالی برگزار می‌شد که نیروهای پلیس در سراسر آمریکا بر تدابیر امنیتی افزوده بودند. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در مورد تهدیدهای احتمالی در این روز و به ویژه پس از حملات مرگبار هفته گذشته در تونس، کویت و فرانسه هشدار داده بودند. و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. البته فایل تصویری این بخش خبری و مطالب دیگه رادیو فردا همیشه از طریق وبسایت ما در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ مواجهین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودین از شما بسیار سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبرهای رادیو فردا، روز شما خوش.
Debout. روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
هفته گذشته صدها تن در شیراز به اتهام روزه‌خواری بازداشت شدند. انگشتان دست دو سارق در زندان مرکزی مشهد قطع شد و درخواست‌ها برای آزادی نرگس محمدی از زندان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت 500 تن از شهروندان شیراز به اتهام روزه‌خواری. معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز با اعلام این خبر گفته که 2500 نفر دیگر هم در این رابطه تذکر شفاهی گرفتند. علاوه بر این افراد، طی روزهای گذشته بیش از 160 نفر دیگر هم در شهرهای تبریز و همدان به همین اتهام بازداشت شدند. اما آنطور که محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در نروژ میگوید، بازداشت افراد به اتهام روزه‌خواری بیشتر جنبه ایدئولوژیک دارد تا جنبه قانونی.
از نظر قانونی ما در هیچ یک از قوانین مجازاتمون عمل روزه‌خواری به عنوان جرم به حساب نیامده. اما یک ماده قانونی وجود داره که در اون ماده عنوان شده هر کس علناً در انظار عمومی تظاهر به عمل حرامی نماید، این موضوع رو جرم در نظر گرفتن، یعنی عمل حرام رو جرم در نظر گرفتن، اونم تظاهر به عمل حرام. مضافاً به این که در انتهای این ماده اومده که اگر که عفت عمومی رو جریحه دار کرده باشه. در رابطه با موضوع روزه‌خواری بعید میدونم که اصلا ارتباطی به مسائل عفت عمومی داشته باشه. شاید به نوعی به دلیل اسلامی بودن قوانین ما یا اسلامی بودن کشور ما مسائل اسلامی رو در نظر بگیره و برخی از اعمال رو به عنوان عمل حرام در نظر بگیره، ولی این موضوع به صورت سری اختلاف نظر است بین خیلی از حقوقدان‌ها، برخی از حوزه‌ها. حتی
درباره بازداشت صدها تن از شهروندان ایران به اتهام روزه‌خواری طی یکی دو هفته اخیر ده‌ها پیام از مخاطبان رادیو فردا هم دریافت کردیم، از جمله علی از اصفهان که در پیامی نوشته: شما که اینقدر پلیس دارید که در هر مکانی می توانید روزه‌خواران را بازداشت کنید، پس چرا اسید پاشان شهر اصفهان را دستگیر نکردید؟ سیاوش از سوئد هم گفته: با این کارها مردم را به فرار از دین تشویق می کنند. کاربر دیگری با نام مریم از خوزستان برای ما نوشته: من در گرمای شدید خوزستان روزه می گیرم، اما این اقدام ماموران را تایید نمی کنم. اما دیگر مخاطب ما حسین نظر متفاوتی دارد. او نوشته: برخورد با روزه‌خواری کار خوبی است. در ملأ عام روزه‌خواری نکنید. هفته گذشته دو حکم قطع انگشتان دست برای دو سارق در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. قطع انگشتان دست پیشتر هم برای متهمانی در شهرهای ابرکوه، شیراز، یزد و ساری اجرا شده بود. حکمی که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها از مقامهای ایران خواستار توقفش شده و آن را از مصادیق شکنجه و مغایر با استانداردهای بین المللی توصیف کردند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند. از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
علی محمد زاره از کاربران اینستاگرام رادیو فردا در این باره نوشته: اگر حکم شرعی قطع انگشتان دست باید اجرا بشه، چرا برای دزدان بزرگ و اختلاسگران اجرا نمیشه و برای این افراد فقط حکم زندان صادر میکنند؟ و چند خبر از بازداشت‌های هفته گذشته. اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که روز شنبه برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین رفته بود بازداشت شد. او در سال 1390 در دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده بود، اما از علت بازداشت اخیرش خبری در دست نیست. شهریار سیروس، هنرمند و نقاش بهایی، هم روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. از علت بازداشت این شهروند بهایی هم اطلاعی در دست نیست. بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم‌اکنون حدود 100 شهروند بهایی در ایران زندانی‌اند. 650 فعال مدنی و سیاسی در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار آزادی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، از زندان شدند. در این نامه آمده که نرگس محمدی به طور مشروط آزاد شده بود و بازداشت مجدد او برای اجرای بقیه حکمش وجهه قانونی ندارد. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از حدود 2 ماه پیش زندانی است، قرار است روز 15 تیر ماه محاکمه شود. او پیشتر در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌های متعدد در سال 92 با وثیقه آزاد شده بود. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره وضعیت همسرش میگوید:
یکی از پزشکای زندان برای آمبولی روی نرگس بیماری خطرناک شد، 2 تا داروی متضاد تجویز کرده که جالب دکتر دیگه زندان گفت نباید به این شکل مصرف بشه، خوردن این داروها خوب نیست. درسته که حق نرگس این است که پزشک متخصص خودش داروهای مناسب آمبولیریه اینو تجویز کنه، چون نرگس چرا آمبولیریه شده و این داروها رو باید مرتب بخوره. از یه طرف دیگه اونچه که الان مسئله هست، همون دادگاهی که 15 تیر ماه قراره برای نرگس برگزار بشه، ولی ظاهرا وکیلا نتوانستن درستانه پروندری بخونن.
همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین، بستگان امیر میرزایی حکمتی و جیسون رضاییان هم برای جلب توجه‌ها به سرنوشت این دو زندانی به وین رفتند. امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا که 4 سال پیش به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگان خود به ایران بازگشت، بازداشت شد و به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال زندان تغییر یافت. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، هم تیر ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و با اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم روبروست. اتهام‌هایی که دولت آمریکا آنها را بی اساس می‌داند. علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، درباره وضعیت برادرش به خبرنگار اعزامی رادیو فردا در وین اینطور گفت:
You know, the trial started, but it's been almost 5 weeks and they've only had 2 days.
دادگاه رسیدگی به پرونده شروع شده است. تا به حال اما تنها 2 جلسه برگزار شده که در مجموع 4 ساعت بود. هنوز تاریخ جلسه بعدی مشخص نشده است و بسیار کند پیش می رود. آنها هیچ شواهدی علیه او ندارند. به نظرم این وضعیت ظالمانه است و خلاف هر گونه استانداردی، چه بر مبنای قوانین ایران و چه قوانین بین المللی و اقدامی خودسرانه است. فشار روانی که بر روی اوست برای آنکه اعتراف به کاری بکند که انجام نداده است بسیار زیاد است، چون می‌داند که حقوقی را که باید در یک نظام قضایی داشته باشد به او داده نمی‌شود. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید در این باره صحبت کرده و می‌گوید تنها موضوع مهم دیگری است که اگرچه جدای از گفتگوهای هسته‌ای است، اما با مقام‌های ایرانی مطرح می‌کنند. او بیگناه است. او هیچ ارتباطی با دولت آمریکا نداشت و تنها یک خبرنگار است.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. آتش کاروان نام این ترانه است، کاری از رند بند. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر تیر ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
جمهوری اسلامی با هزینه بسیار هنگفت که تا حالا کارآمدی هم نداشته و با دشمن سازی دنیای غرب با خودش برای ایرانی‌ها هزینه کرده، در حالی که ایران در که یکی از پرآفتابترین کشورهای دنیاست و الان تکنولوژیش هم هست که از انرژی آفتاب برای تولید برق اضافه بشه و باد، اگر در اون انرژی آفتاب و باد اینا سرمایه گذاری کرده بودن، نه دشمن تراشی شده بود تا الان، و در حالی که خیلی کارایی هم داشت. کشور آلمان که یک چهارم ایران هم آفتاب نداره، شروع کرده از تکنولوژی از نور آفتاب برای تولید برق و به نتیجه هم رسیدن.
این مسئله در تمام دنیا متداوله که وقتی یک رئیسی مسئولی زیر مجموعش خطاهای بزرگی میکنن، خودش هم به نوعی مسئوله. سوال اینه که چرا آقای احمدی نژاد داره راست راه میره در حالی که کلی دزد و قطاع و طریق و سر گردن بگیر رمال و غیره زیر دست ایشون کار کردن در این مدت. بعدم یه نوار آوردن ایشون به مجلس. مجلس اصطلاحا خانه ملته. ما اینو که از تو تاکسی یا از سبزی فروش محل نشنیدیم. باید قوه قضاییه عکس العمل نشون میداد. بالاخره این راست یا دروغ؟ اگه راست خاطی تنبیه میشد، اگه دروغ آقای احمدی نژاد به عنوان افترا تعقیب قرار میدادن. پس معلوم میشه که آقای احمدی نژاد خیلی چیزا داره از اینها. به علت اینکه راست راه میره همینه که کسی جرأت نمیکنه دست به تعقیبش بزنه.
اختلاس در تمام کشورها هست، در کشورهای مترقی، کشورهای حالا شاید بعضا در چین نباشه یا در روسیه خیلی سمه، در همه کشورها هست. این نمیشود که چهار تا آدم های سالمی هم که هست با چوب همونها آدم بخواد برونه. منم قبول دارم، اعتقاد دارم ثروت شیرینه، خیلی از حتی بزرگان هم آلوده شدن، اما در میان اینها افراد سالمی هم هستن.
صدای شما صدای فرداست.
He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But I'll never love you like I can. He could be a stranger, you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. It could have your humor, but I don't understand, 'cause I'll never love you like I can. Encounter of circumstance. Maybe he's a mantra. Put your mind in trance. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. That we can't stand. I love your demons like devils can. If you're self-seeking an honest man, and stop deceiving, Lord, please.